ارجمند تسلیت هست میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی انکاوی، برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. شب شهادت امام باقر علیه السلام بود. رفقای هیئت محل آیت الله یثربی رو دعوت کرده بودند برای سخنرانی. رفتم به هیئت و پای صحبت‌های آیت الله یثربی یه جریانی در مورد علم امام باقر علیه السلام شنیدم که خیلی برام جالب بود.
امام باقر سلام الله علیه وقتی بروز ظهور فرمود، یک شرایطی پیش آمد، مردم نمازشون رو وضوشون رو احکام روزه و حجشون رو بر طبق مبانی باطل احیانا و بر فتوای فقهای عامه عمل میکردن. امام باقر که آمد بنیان فقه شیعه رو استوار کرد، از اون فترت ضعف خلفا و حکام بنی امیه و بنی مروان استفاده فرمود و کرسی تدریس رو تحکیم فرمود. قتاده میخواست خدمت امام باقر سلام الله علیه شرفیاب بشه، شنیده بود که به اصطلاح فرزند امام سجاد علیه السلام بروز ظهور کرده، آمد به ابو حمزه سومالی برخورد کرد. به ابو حمزه گفت که تو کی هستی یا عبدالله؟ گفت من ابو حمزه هستم. گفت که تو محمد ابن علی رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. چه کارش داری؟ گفت که هیأت له 40 مسئله، 40 تا مسئله فراهم کردم، میخوام از محمد ابن علی بپرسم، میخوام حق و باطل رو، اگر حق جواب داد بپذیرم، اگه باطل بود رد کنم. ابو حمزه همونجا باش کشتی گرفت، گفت که تو حق و باطل رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت اگه میشناسی برای چی اومدی سوال کنی؟ دید بدجوری زمین خورد، گفت شما مردم کوفه مردم کم جنبه‌ای هستید، انکم قوم لا تطاعون. خب تو همین اثنا ابو حمزه میگوید امام باقر سلام الله علیه با عده‌ای از اهل خراسان وارد شد، دنبالش بودن، از اون مسئله حج سوال میکردن. این رفت کنار امام باقر علیه السلام نشست. وقتی کنار حضرت نشست، همه سوال کنندگان که رفتن، وقتی حضرت برگشت به او فرمود که خب حالا تو کی هستی چی میخوای؟ گفت که انا قتاده ابن دعامه. حضرت فرمود که انت فقیه اهل البصره؟ قتاده تو فقیه اهل بصره ای؟ گفت بله منم فقیه اهل بصره. حضرت فرمود که قتاده از خدا بترس. بعد یک فصل مشبعی شروع کرد امام باقر علیه السلام راجع به ویژگی های امام و معصوم، مطالبی رو بیان کردن. قتاده عرض کرد که آقا درست میگید،
این جور است که شما می‌فرمایید امام این چنین است.
قتاده گفت که من در مقابل فقهای بزرگ نشستم، در مقابل علما نشستم، مضطرب قلبی مثل مضطرب به حضرتک. هیچ کجا حتی من ابن عباس رو درک کردم، اما هیچ کجا اینجوری نلرزیدم که مقابل تو می‌لرزم. حضرت فرمود که قتاده نمی‌دونی کجا نشستی؟ در مقابل کسی نشسته
ای که خدا میگوید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال نحن اولئک و انت سمع. تو در مقابل یک چنین کسی قرار گرفته، خانه هایی که خدا اراده کرده این خانه ها رو بالا ببره، تو چه کاری؟ قدرت ها چه کاره؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع، خدا خواسته.
واقعا چقدر هیبت علمی امام باقر علیه السلام بالا بوده که فقهای بزرگ عراق در مقابل حضرت مضطرب می شدن. صحبت های آیت الله یثربی منو یاد داستانی انداخت که چند وقت پیش در مورد علم امام باقر علیه السلام خونده بودم.
مردم نشسته بودند تا کشیش بیاید سوالاتشان را جواب بدهد. سالی یک روز بیشتر نمی آمد. آمد. یک نفر را غریبه دید. فهمید مسلمان است. خواست جلوی جمعیت مسخرهش کند. گفت شما ادعا می کنید اهل بهشت می خورند و می آشامند، اما چیزی دفع نمی کنند؟ چه دلیلی برای این حرفتان دارید؟ مگر چون این چیزی می شود؟ پاسخ شنید بله می شود. مثل جنین که در شکم مادرش غذا می خورد اما چیزی دفع نمی کند. چگونه ادعا می کنید که میوه های بهشت همیشه تر و تازه است و هیچ وقت از بین نمی رود؟ دلیل ما خاک زمین است که همیشه تر و تازه است و هیچ وقت هم از بین نمی رود. کشیش مضطرب شد. قسم خورد که سؤال بعدیش را هیچ کس نمی تواند جواب بدهد. سؤالش را که پرسید، امام باقر علیه السلام جوابش را داد، کامل و مفصل. کشیش سکوت کرد و جوابی برای گفتن نداشت.
دلم میخواست بیشتر در مورد علم امام باقر علیه السلام تحقیق کنم. توی گروه های پیام رسان از دوستان خواستم اگه مطلبی در مورد علم امام باقر علیه السلام دارن برام بفرستن. چند دقیقه بعد این پیام صوتی از یکی از بچه ها به دستم رسید.
سلام آقا رضا، راستشو بخوای در مورد علم امام باقر علیه السلام مطلب خاصی ندارم، اما در مورد معجزات امام باقر یه صوتی دارم که خیلی برام جالب بود. خیلی گفتم برات بفرستم بلکه به کارت بیاد. الان برات میفرستم یا علی.
ابو بصیر که نابینا بود میگه خدمت امام باقر صلوات الله علیه رسیدم و چند تا سوال پرسیدم. گفتم آقا انتم ورثت رسول الله، آقا شما وارث رسول خدا هستید. خب ابو بصیر آدمی نیست که ندونه، میخواد با این سوالها به یک نتیجه ای برسونه بحث رو. گفتم آقا چنین است که شما وارثان رسول اللهین؟ آقا فرمودن نعم. آقا اینجوره که پیغمبر وارث همه انبیاست، علم همه انبیا به پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله رسیده؟ آقا فرمودن که نعم. میگه ابوبصیر به امام باقر گفتم آقا جان اینجور دیگه، هرچی پیغمبر علم داشته که علم انبیاء گذشته بوده همش رسیده به شما اهل بیت. آقا حالا که اینجوره شما میتونید مرده زنده کنید، شما میتونید نابینا رو بینا کنید، شما میتونید بیمار رو شفا بدید. حضرت فرمودن ببین چقدر معارف تشیع روشن و گویا و معقوله. نعم به اذن الله، بله ما میتونیم با اجازه و اراده خدا. بعد میگه وقتی حضرت این جمله رو گفتن، به تعبیر من در عمل خواستن به من نشون بدن حقیقت رو، فرمودن ادن منی یا ابا محمد، ابا بصیر لقب دیگش ابا محمد. حضرت فرمودن بیا جلو. فدنوت منه، من نزدیک آمدم. فمسح علی وجهی و علی عینی، آقا بر چشم و صورت من دست مقدسشون رو کشیدن، من همه چیزی که دور و برم بود دیدم، آسمون رو دیدم، زمین رو دیدم، خونه رو دیدم، همه اون چیزی که دور و برم بود رو دیدم. بعد حضرت بعد از این اظهار عظمت یه جمله گفتن، من رو در یک تصمیم قرار دادن. این خیلی مهمه، استفاده معرفتی ما این یه جمله ایشالله باشه امشب. حضرت فرمودن ابا بصیر اتحب ان تکون هاکذا، دوست داری چشمت بینا بشه، از نابینایی در بیای، اما همون حساب و کتابی که از بقیه میکشن قیامت از تو هم بکشن. یا او تعود کما کنت ولکل جنت خالصا، میخوای دوباره گرفتار بشی اما بهشت خالص نصیبت بشه. حالا ببین ابو بصیر چقدر مورد تفقد و عنایت مولای خودش قرار گرفته که اینقدر محکم جواب داد. گفت قلت اعود کما کنت، آقا همون جوری که بودم چشمامو دوباره از من بگیر، من ولکل جنت و خالصا رو میخوام، من میخوام بهش. اون لکل جنت و خالصا ابو بصیر میفهمه یعنی جوار شما دیگه، من با این همه پرت و پلایی میفهمم که جنت بهشت بی روی اهل بیت اصلا معنا نداره. ابو بصیر متوجه نمیشه اینا. ولکل جنت و خالصا، گفت آقا چشمم رو ازم بگیر اما اون خلوص بهشت رو به من بده. میگه آقام فمسح علی عینی فعد تو کما کن، آقام با کسی تعارف ندارن که، چشمو از من دوباره گرفت.
ای ولی الله داور السلام، ای سلامت از پیامبر السلام، حجت خلاق اکبر السلام، زاده زهرای اطهر السلام، السلام ای باقر حال رسول، چارمین فرزند زهرای بتول، السلام ای باقر.
هرچند به ظاهر صوتی که دوستم برام فرستاده بود ارتباطی به علم امام باقر سلام الله علیه نداشت، اما خوب که فکر کردم دیدم چندان هم بی ربط نیست. معجزات ائمه علیهم السلام یه نمود خاص از علم اونهاست و این کرامتها حاکی از یه احاطه علمی فوق‌العاده است. واقعا این همه احاطه علمی و این معجزات شگفت انگیز نشون میده که امام باقر سلام الله علیه حجت خداست و علم و دانش ایشون خداییه و این چشمه زلال متصل به علم خداست.
ای نبی بر تو فرستاد سلام، وی به زین العابدین ماه تمام، هفتمین معصومی و پنجم امام، مکتبت تو صبح محشر مستضام، تیغ نطقت میشه کافت علم را، روح میبخشد مرامت علم را، ای سلام ذات حی داورت بر تو بر نطقه بر...
به ذهنم رسید برم یه سر پیش استاد محسن فرهمند تا ببینم ایشون هم در مورد این روایت شنیدنی نکته های جدیدی دارن.
یک ارتباط تنگاتنگ بین دو شیء رو میگن مرابطه، دو تا چیزی که انقدر به هم وصلن نمیتونی از هم جداشون کنی. رابطو، رابطو رو حضرت فرمودن رابطو امامکم المنتظر، با امامی که صفتش این است که منتظره، مورد انتظار واقع شده، انتظارش کشیده شده، چشم به راهش هستن، با این امام مرابطه کنین، مرابطه کنین با این امام. یک سوال بحثم تمامه، واقعا ما مرابطه داریم با امام زمان؟ واقعا داریم؟ از صبح، اول صبح موقع بیدار شدن از خواب، چه خوشی چه ناخوشی، چه موقع نعمت چه موقع ابتلا، چقدر ما مرابطه داریم، یعنی چفت بسیم خودمونو به امام زمان، چه تو خوشی چه تو ناخوشی. صادقانه جواب بدیم. اینجا که امتحان گزینش استخدام در فلان اداره و شرکت و نهاد نیست، جواب صادقانه، واقعا من با امامم در مقام مرابطم. یک روایت بسیار زیبایی هست از امام باقر علیه السلام، یه مرتبه اون وسط سوال، یا راوی سوال میکنه، من الان حضور ذهن ندارم، یا حضرت خودشون ابتدای به بیان میکنن، میفهمند که لو ادرکت و ذالک از زمان، اگر من اون زمان رو درک میکردم، اگه من جای شما بودم در اون دوره، یه نسخه میپیچن. انقدر جناب آقای صفری این نسخه زیباست و انقدر این نسخه گویاست، برای هر جوانی هر کجای عالم که باشه این نسخه است. لو ادرکت و ذالک از زمان لستبقیت و نفسی لصاحب هذا الامر، اگر من اون روزگار رو درک کنم، خودم رو ذخیره میکنم، باقی میدارم، قوام رو نگر میدارم در حالت ماندگاری برای صاحب این امر. شما چی داری دارایی؟ یه پول داری، یه آبرو داری، یه توان داری، یه انرژی روانی داری؟ امام میفهمن تمام این رو باقی بدار برای صاحب این امر. اگر شما همه چیزت رو برای صاحب این امر نگه داشتی، میتونی بگی من در حالت مرابطم، چون مرابطه معناش چسبیدن سفته، ارتباط دو طرفه که میگو من ول میکنم او ول نمیکنه، همون چیزی که ما اصلا نداریم نسبت به امام زمان. مگه تعارف داریم با هم؟ واقعا امام زمان این خاصیتش، شأن و جایگاهش در عالم خلقت اینه؟ ذیل آیه حضرت میفهمن که آقا اصبروا صابروا رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوال میشه، میفهمن که مرابطه اینه که در مقام پایش نقطه صفر مرزی. خب امروز واقعا یه سوال، امروز ما در نقطه هستیم که حجمه نداریم نسبت به فرهنگمون، لذا میرسه به اینجا که عرض به محضر شما که هم امام باقر علیه السلام از شخص سوال میکنه مرابطه شما چقدر طول میکشه، اون شیفتی که وای میسید به همون معنای ترمینولوژیک تو اون برجک میگه 40 روز، حضرت فهم مرابطه نزد ما دائمی، چون لحظه ای هست که آقای صفری بتونه راحت بخوابه، اینجا اهمیت مرابطه پر رنگ میشه. و تو لسان امام باقر علیه السلام شما این رو به کرات در روایات مختلف میبینید. من به نظرم میرسه مناسبت شهادت امام باقر مناسبت فکر کردن به این مقوله هست. بالاخره داریم به سر و سینه میزنیم برای وجود مقدس امام باقری که بله یادگار کربلا و و و و، ولی آیا اینها نتیجه افعال و نتیجه اقوال امام باقر علیه السلام بود یا نبود؟ به همون مقدار بهش توجه کنید.
العاده او که از قدرت بشر خارجه دیگه، ولی اعمال و رفتار و عبادات و برنامه‌ای که انجام دادن، سننی که انجام دادن، اینا کارهایی بوده که ماها از اونها الگو برداریم و اینها رو انجام بدیم و میشه. بشر طاقت داره، قدرت داره، چنانچه انبیا و اولیا انجام دادن، خواستشون انجام دادن، رابطه رو باید با امام زمان با چی برقرار کنیم و محکم کنیم؟ با همون معیت و همراهی حضرت در اطاعت و ترک نواهی اون چی که نهی کردن. این میشه معیت و همراهی، این میشه رضایت امام عرض صلوات الله علیه، رضایت آقا که بیاد اون محبت میاد، اون معرفت میاد، اون شناخ میاد. رابطه رو باید قوی کرد با امام علیه السلام با چی؟ با اطاعت. هر چی اطاعت بیشتر بشه ارتباطت با ولی زمان حضرت مهدی علیه السلام بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد.
روز روز شهادت امام باقر علیه السلامه و از خدا میخوام به حق این امام عزیز همه ما رو روز به روز بیشتر متوجه امام زمانمون کنه و ما رو کمک کنه تا در مسیر یاری اون حضرت بیشتر از قبل قدم برداریم. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امشب خدمتتون معرفی میکنیم کتاب راز قطعه 53 هست که البته برنامه قبلی هم راجبه همین کتاب صحبت کردیم با هادی ناجی نویسنده کتاب که با همکاری فرزانه آفتاب این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. بعد از خوش آمدگویی به مهمانها و پذیرایی مختصر با میوه و شیرنی، هنوز چیز زیادی از مراسم نگذشته بود که اکبر صدای اذان را از بلندگوی مسجد محل شنید. با صدای بلند پدرش را صدا کرد و گفت وقت نمازه. نصرالله خان لبخندی زد و گفت باشه اکبر جان، الان میگم یه مهر برات بیارند، اون اتاق رو هم خالی کنند که بری سری نماز بخونی و برگردی. اکبر با حالت جدی پرسید من فقط نماز خون هستم تو این همه آدم؟ شما نمیخواید نماز بخونید؟ عروسی اکبره که باشه، یعنی عروسی من باید شما رو به گناه بندازه؟ نماز اول وقت رو به تأخیر بندازه؟ بی زحمت به همه بگید بلندشن وضو بگیرن، همین وسط سالن جا برای همه هست، نماز رو به جماعت میخونیم. لبخندی از رضایت بر روی لبان نصرالله خان نقش بست. اکبر را در آغوش کشید و پیشانی او را بوسید. بعد رو به مهمانها کرد و در حالی که دستهایش را به علامت جلب توجه محکم به هم میکوبید با صدای بلند خطاب به مهمانها گفت وقت نمازه، بی زحمت زودتر همه وضو بگیرید، آماده بشید برای اقامه نماز جماعت به امامت اکبر آقا ترابیان. شادوماد ما امشب جلو میسته تا نماز رو برگزار کنه. برای سلامتیش صلوات.
میشه یک حرف رو گفت، چه بهتر که ساده گفته بشه. آلبرت اینشتین میگه نظریه ای توی فیزیک خوبه که ساده باشه. خیلی این حرف رو میزن. یوهان کرویف تو فوتبال میگه که فوتبال بازی ساده ایه، ولی ساده بازی کردن کار هر کسی نیست.
اصلا ساده بودن کار هر کسی نیست.
من این سادگی رو دوست دارم.
ساده باشیم در این حسبش میکنیم. برحال ساده بودن مختص آدم هاییه که زندگی رو دوست دارن.
نه دقت نکرده بودن.
نه دقت بکن ببین، ساده بودن مختص آدم هایی که زندگی رو دوست دارن.
بله.
و خوب نگاه میکنن و همه رو تو این زندگی میبینن. جا برای همه هست.
جا برای همه هست، من به این اعتقاد دارم.
آره جا برای همه هست، یعنی اصلا هیچ کس جای من و تو رو تنگ نکرده.
دقیقا.
میریم سراغ کتاب راز قطعه 53. گفته که بهت پیشنهاد شد که این کتاب رو بنویسی، گفتن که دختر خانمی میخواد خاطرات پدرش رو بهت بگه. و چطور شد تو پیدات شد؟ یعنی تو از کجا، کی میشناخت تو رو که این پیشنهادی به تو کتاب قبلی که راجع به این مکاتب نبود؟
نه من این رو لطف خدا میدونم و شانس خوب خود من، ولی اینکه واقعا کی این پیشنهاد داد، من یک فیلمنامه ای ثبت کردم توی خانه سینما سال 92 و با یک کارگردان و دستیار کارگردانی در ارتباط بودم که حالا اگه بتونیم یک کاری انجام بدیم. این خانم از اقوام ایشون بود و ایشون من رو معرفی کرد، گفت یه همچین نویسنده ای هست فعاله و اگر میخواید شما رو به هم معرفی کنم و کتاب رو شروع کنید.
خب تو کتاب قبلیت اصلا راجع به ادبیات پایداری و دفاع مقدس نبود که شناخته شده باشی تو این
اصلا
مکتب.
اصلا.
خب اون خانم چگونه جرأت کرد؟
باید از خودشون پرسید، ولی دیدار اول موقعی که صحبت کردن و صحبت کردن که کتاب به چه شکل باشه، اون همونجوری که شما فرمودین از اون حالتی که از روز اول یک شخص مقدس جلوه بده از اون حالت بیاد بیرون، من نظرم این بود که یک شهادت معلول یک سری از علت هاست. این علت ها از بچگی، از تربیت، از دوستان، از خانواده، همه اینها دست به دست هم میده تو به یک نقطه‌ای برسه، یک دفعه ظاهر نمیشه. اینها همه تو دل خانواده است، اینها همه تو دل جامعه است. برای همین میشه اینجور برداشت کرد که اون داستان‌های اجتماعی من به دردم خورد، چون من قرار بود از اجتماع بنویسم، از مدرسه بنویسم، از دل خانواده بنویسم، از روابط خواهر و برادری بنویسم.
درسته. ببین این شهدا غیر از که به تفکر بالایی دارن که میدونن و منتظرن که روزی به شهادت برسن، ولی زندگی عادی رو راه نمی کنن.
بله.
یعنی خوشی ها رو فراهم میکنن، باهاش خوشی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در حالی که میدونن باید برن. اینو تونستی منعکس بکنی توی این قصه ها؟
تمام سریعمو کردم.
نه سعی کردی یا به هر حال چون همه این شیطنت هایی که اون دفعه گفتی که مثل همه بچه